أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله اولی که امام مطرح کرده بودن این بود که اگر دشمن هجوم بیاره و مرکزیت اسلام یا حوزه اسلام به خطر بیفته، واجب است مسلمان ها مالن و جانن دفاع کنند. در مباحث شبهای گذشته به دنبال مدرک این وجوب بودیم. در پاسخ به این مطلب عرض کردیم که این دفاع همان جهاد است. بنابراین اگر ثابت شد که جهاد در اسلام واجب هست، این دفاع می شود واجب. عرض کردیم جهاد وجوبش از ضروریات اسلام است، منتها اشکالی که پیش آمده و در فقه این بحث را تقریبا محجور کرده این هست که جهاد رو گفتن منوط به اذن الامام و یا نائب خاص امام. حالا که امام یا نائب الامام نیست، پس جهاد واجب نیست. ما در توضیح عرض کردیم که جهادی که منوط به اذن الامام است جهاد ابتدایی است، که جهاد ابتدایی اصلا در صدر اسلام و در زمان پیامبر نمیتوانیم برای اون مصداقی پیدا بکنیم. اون چه که از جهاد زمینه دستورات بوده جهاد دفاعی است. بنابراین هر آیه‌ای که در قرآن کریم هست و دال بر وجوب الجهاد هست، اولا وجوب جهاد دفاعی را میگوید. ما آیات رو چند تا آورده بودیم، من اون آیات رو در شبهای قبل موفق نشدیم بخونیم. امشب من اون آیات رو میخونم و بعد به مسئله دوم میپردازیم. اجمالا اوراق شبهای گذشته رو خدمتتون دادیم. تیمونن و تبرکن میخوام اشاراتی به آیات داشته باشم، گرچه نوشته ها رو خدمت شما دادم. سوره مائده آیه 35: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیل الله لعلکم تفلحون. آیات جهاد آیات عجیبی است. فلاح و رستگاری در این آیه منوط به سه مطلب شد: تقوا، ابتغاء الوسیله، جهاد فی سبیل الله. سوره توبه آیه 41: انفروا خفافا و ثقالا، سبک و سنگین، هر گونه می توانید حرکت کنید در راه خدا. یعنی توضیح بدم ابتغوا الی الوسیله، ببینید وابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به خدای متعال شما باید کمک بگیرید. مسیر مسیر سختی است، شیطان دارد. اگر در این مسیر بدون ابزار مناسب بروید به فلاح نمیرسید. خود ابتغاء الوسیله وسیله رو معنا میکنه. وسیله چیز ما تفیدک، اونی که بهت فایده میده. برو ببین چی در این مسیر بهت فایده میده. شیطان، همه شیاطین، شیاطین الجن والانس، یسدون عن سبیل الله، سد و مانع میگذاره. یه شما میخوای از این موانع عبور بکنی، اگر ابزار نداشته باشی نمیتونی عبور کنی. پس چه ابزاری میخوای؟ ابزاری که شما رو از اینجا نجات بده. گریه بر ابو عبدالله الحسین، چجوری انسان ها رو از موانع عبور میده؟ وابتغوا الیه الوسیله. هرچ نه، در اینجا وابتغوا الیه الوسیله برای رسیدن به او، یکیش اینه که الان برای شکستن سد شیطان در نفس اینه یه مدتی از زن و بچه و اینا ببری، بری در فلان منطقه وایسی مرزداری بکنی. این خودش میشه یه وسیله، اینم میتونه شامل بشه. اما این آیه اخص از این رو میگه. وسیله اونی که تفیدک، یعنی میاد دستتو میگیره، که بالاترینش اهل بیت عصمت و طهارت. انفرو خفافا و ثقالا، سبک و سنگین حرکت کنید. جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، ذالکم خیر لکم، این بهتر. شما اهل نمازید، اهل روزه اید، اما میگه بین اینا میدونی بهتر کدومه؟ جاهدو به اموالکم و انفسکم خیر. خیر یعنی بهتر، نه این خوبه براتون. نماز خوبه، روزه خوبه، زکات خوبه، اما اونی که بین اینها از همه برتره جهاد فی سبیل الله. باز توبه آیه 86، و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و رسوله، و آمنوا بالله و جاهدوا مع رسول الله. بعد یه آیه نازل میشه، بهشون گفته میشه که ایمان بیارید و همراه با پیامبر برید به جنگ، جهاد کنید. استعذن که اولو الطول منهم، میتونه با میگه ما نیا، ذرنا نکن مع القاعدین، بذار ما با قاعدین بشینیم. قاعدین کیا هستن؟ زنها دیگه. جهاد چه دفاعی چه ابتدایی از زنها برداشته شد، که البته اینو ما بعداً توضیح خواهیم داد که ممکنه در یک جایی جهاد بر زنها هم واجب بشه. کجا؟ اونجایی که پیامبر اکرم بگه بیایید. واجبه. در جنگ احد مگه نگفتن فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد منطقه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها فعلش حجته، چون معصومه دیگه، معصومه است. اگر واجب نبود ایشون نمی اومد. چرا؟ چون باید خونه رو نگه داره، دوتا بچه شیرخواره داشت، ولی رها کرد آمد. چرا؟ به دلیل اینکه پیامبر اکرم در معرکه مانده بودن و کسی نبود به پیامبر کمک کنه. اون کسی که پیامبر رو از معرکه برد و در اون کوه، یکی زهرای مرضیه بود دیگه، زخمای حضرت رو ایشون بست، در میدان نبرد شرکت کرده دیگه. حالا اونو بعدن متعرض میشیم. اصل اولیه در باب خانوم ها دفاعن و ابتداعن نیست، لذا اینها رو در نبرد میگن چی؟ قاعد نشسته. اعلان که میکنن اونایی که حرکت میکنن میشن قائمین، اونایی که حرکت نمیکنن میشن قاعدین. میفهمم وقتی که سوره نازل میشه میگیم حرکت کنید، میگن زرنا بذار ما با خانوما بمونیم. بعد توضیح میده در آیه دیگه، اینه ای که نیامدن، توبه آیه 87، رضو به ان یکونو مع الخوالف، جهاد رو نیامدن، گفتن ما همین با خانوما میمونیم، قواعد همینا. خب نیامد جهاد، جهاد رو ترک کرد. دقت کنید اینها همه آیاتیست، این آیات که داریم میگیم مربوط است به جنگ تبوک، و جنگ تبوک جنگ ابتدایی نبود، جنگ دفاعی بود. گفتن ما رو نبرد، بگذار بمونیم. رضو به ان یکونو مع الخوالف نیمدن، نتیجه چی شد؟ فتبع علی قلوبهم، قلب اینها مهر زده شد، یعنی نور حق بهشون بسته شد. قاعد فاعل جمعش میشه، بله؟ نه در اینجا تقلیب داره، چون یه عده‌ای با خانه‌ها قواعد که در اونجا هست این، بله در اونجا کونو مع القاعدین با. یه چیز دیگه هم داریم که این قاعدین رو جمع میاره، ما در جنگ عده‌ای داریم که خطاب اولیه اونها رو میگیره ولی استثناء شدن. اونا کیا هستن؟ اونایی هستن که از نظر جسمی نمیتوانن در جنگ شرکت کنن. اون کسانی هستن که برای حضور در جنگ امکانات مادی ندارن، شمشیر ندارن. چون میدونید در زمان پیامبر اکرم جاهدوا باموالکم و انفسکم، رزمنده خودش هم با شمشیر تهیه میکرد، پیغمبر پول نداشت که، اگر میتوانست خودش باید اسب تهیه میکرد، تدارکات نبرد و خودشون باید می آوردن. ولذا عده‌ای که نداشتن، پیامبرم نداشت به اینا بده دیگه، در نتیجه می شد چی؟ قائد. پس ما دو دسته قائد داریم، یه دسته قائدی داریم که استثناء شدن از رجال، یک دسته خانوم هایی که استثناء شدن. تقلیب مذکر بر مؤنث زر نانه کن معل قائدین، کونو معل قاعدین، برید با اونا بنشینی. یعنی در حقیقت به درد نمیخورد، میمون رو دست حضرت دیگه. آقا اون موقع سنگر معنی نداشت، مثلا حالا نبود که، اصلا به درد نمیخورد، میشد چون قضا نداشت. پیامبر اکرم که در جنگ تدارکات قضا نمیدادن که، هر کسی خودش میآورد. جنگ جنگ بود واقعا. البته خب قناعم هم داشت، یعنی وقتی میزدن میگرفتن موجودی رو بیشترش رو بین رزمنده ها بخش میکردن. به همین جهت هم یه خورده همچین نیت ها خیلی خالص نبود. وجود قناعم در نبرد سوهان نیته. به همین جهت نبردی که نیت قناعم نداشته باشه خالص. بله، ولی خب سر قنایم هم دعوا می شد دیگه. در بدر سر قنایم دعوا شد، حتی به پیامبر تهمت زدن که به قنایم، بله ما کان لنبی ان یقول، پیغمبر دست برده به قنایم، اگر کسی به قنایم دست برد بزنه در روز قیامت همون میشه یک زنجیری بر گردنش. یعتب ما قل یوم القیامه. خب قواعد معلوم شد. سوره حج آیه 78، جاهدوا فی الله حق جهاده خب اجتباکم، انتخابتون کرده برای این کار. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جهاد حرج نیست. ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول علیکم شهیدا، لیکون بله، فاقیم الصلاة و آت الزکات و اعتصموا بالله هو مولاکم و نعم المولا و نعم النصر. در آیه‌ای تقریبا استفاده میشه حصر ایمان فی الجهاد، گرچه هست حصر اضافیه ولی اهمیت نشون میده. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، این سوره حجرات آیه 15، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا، تردیدی راه ندادن و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اومد تو جهاد حصر. و میشه جهاد به طور مطلق 1000 خورده‌ای سال نباشه، چون طبق اون چیزی که ما جهاد رو حصر بکنیم در جهاد ابتدایی بعد رسول الله اصلا جهاد ابتدایی نداشتیم، چون ما عرض کردیم که غیر حتی در زمان پیامبر هم نبوده، حالا اونو میگذاریم کنار، امیرالمومنین کجا جهاد ابتدایی داشتن؟ امام حسن مجتبی کجا جهاد ابتدایی داشت؟ اگر جهاد حصر در جهاد ابتدایی باشه، از بعد رسول الله تا الان کلن این تعطیله. او وقت این حصر جهاد در ایمان اینجا چیری مصداق پیدا میکنه؟ انما المؤمنون، این اسجه نیست، مؤمن کیه؟ الذین آمنوا بالله و رسوله ایمان، ثم لم یرتابوا، اصلا تردید در ایمان به خودش راه نداد. علامتش چیه؟ جاهدوا باموالهم و انفسهم، مجاهده کردن، دلیل بر وجوبه. جهاد راه دریافت هدایته. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، مصداق اولیه این جاهدو چیه؟ همون جاهدوا باموالهم و انفسهم، راه دریافته هدایت. آخرین آیه‌ای که بخونیم که این رو مخصوصاً آوردم که وجوب الجهاد رو حالا میگه، الان سوره مائده آیه 54، یا ایها الذین آمنو، یا آیه در زمان رسول نازل شده دیگه، بله، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، هر کدوم مرتد بشی فسوف یأتی الله به قومه، خدا یه عده‌ای رو میاره، یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست داره، عزلة علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین فروتنه، عزت علی الکافرین، نسبت به کفار چی هن؟ خیلی عزتمندن. چیکار میکنه؟ یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن، ولا یخافون فی الله لومت لائم، در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای خوف ندارن، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این آیه در سوره مائده است. سوره مائده قطعاً به شکل مجموعی در آخر عمر پیامبر نازل شد. اشاره میکنه به مؤمنین موجود، میگه مؤمنی اگر مرتد بشید فسوف یأتی الله به قوم، خدا یه عده دیگر میاره، صفتشون چیه؟ یحبهم یحبونه یجاهدون فی سبیل الله. این قوم، این ارتداد کی رخ داد؟ خدا اون قوم رو کی میاره؟ ما بعد النبی جهاد ابتدایی دیگه نداشتیم. اصلا ببینید فعلا عرب و عجم مطرحی، روی اون نکته دقت کنید، این ارتداد در زمان رسول الله رخ نداده، این ارتداد به دلیل روایات چی؟ ارتد الناس بعد رسول الله، مردم کی مرتد شدن؟ بعد رسول الله. فرمود مردم اگه مرتد بشید خدا یه عده دیگر رو میاره که صفتشون چیه؟ یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا مجاهده میکنن، یعنی اونا دیگه مرتد نیستن. این در زمان رسول الله که اتفاق نیفتاد. کی اتفاق افتاد؟ بعد رسول الله. وقتی ارتداد رخ بده خدا یه عده رو میاره که اینا چیکار میکنن؟ جهاد میکنن. پس راه خروج اسلام از ارتداد به قدرت، راه خروجش چیه؟ اینه که یه گروهی بیان در برابر مرتدین، اینا اهل چی باشن؟ اهل جهاد باشن. الان راه خروج اسلام از اون ارتداد واقع شده چیه؟ جهاد رخ بده دیگه، میشه جهاد. راه خروج اسلام از اون ارتداد طبق این آیه جهاده. غیرکم و یقینا و قطعا این ارتداد در زمان رسول الله رخ نداد. مات رسول الله و اونها بیعت کرده بودن در غدیر خم، همه بیعت کردن با امیرالمومنین، هیچ کی نزد زیرش، یعنی ظاهران هیچی نگو. پس در زمان رسول الله ما هیچ ارتدادی نداریم. ارتداد کی رخ داده؟ بعد رسول الله. فرمود این ارتداد که رخ میده، خب اسلام چی میشه؟ اسلام میفته دیگه. حالا دوباره اسلام میخواد سرپا بشه، راه سرپا شدن اسلام چیه؟ جهاد. لا ریب بر این که در مونتا، چون جهاد رو جهاد ابتدایی گرفتیم افتادیم تو مشکل. اما اگر جهاد رو جهاد دفاعی بگیریم به قرینه همین آیه، چون وقتی که مرتد شدن، مرتدین چیکار میکنن؟ حمله به اسلام، اسلام میشه مورد هجوم. به عبارت اخرى وقتی که ارتداد رخ داد به خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام حمله میشه. وقتی حمله شد، وقت اگر شما جهاد کنی از علی دفاع کنی، میشه جهاد ابتدایی یا جهاد دفاعی؟ جهاد دفاعی. اینو انشالله مفصل در سایر مسائل میشه. اما مسئله دو، فرمود لا یشترط ذلک به حضور الامام علیه السلام. جهاد دفاعی مشروط به حضور امام نیست. ولا اذن نائبه الخاص، لزومی هم نداره نائب الخاصش اذن بده. اول عام، حتی عام. حالا ما این مسئله رو از تحریر مطرح میکنیم، اما شاید خدا رحمتش کنه با حضرت امام رضوان الله علیه به طور مطلق در این مسئله هم فکر، و خود ایشون هم این فتوا رو قبل الحکومه داده، بعد الحکومه وقتی که جبهه خرمشهر تشکیل شد ایشون دستور داد همه بر اساس مقررات سپاه برن جلو. آقا ما یه دفاع نیست. بله آقا ما میخوام بریم اونجا واسیم دفاع کنیم. گفت بدون این اجازه نداری دفاع. یه دواب خرمشهر که دیگه دفاع بود دیگه. بله فهمون کسی بدون هماهنگی با اینها حق حضور در خط رو نداره. حالا خواهیم آمد خود این فتوای ایشون با اینکه امام رضوان الله علیه دیگه حکومتی حکومتی بود، اما حکومتی قبل از تشکیل حکومت و حکومتی بعد از تشکیل حکومت کلی متفاوت میشه. خب حالا دوباره مسئله رو، لا یشترط ذلک به حضور الامام علیه السلام، مشروط نیست، اذنش هم لازم نداره، اذن خاص، اذن عام، هیچ کدوم. فیجب الدفاع علی کل مکلف به ایت وسیلت بلا قید و شرط. ما برای اینکه به دلیل این برسیم یک مقداری قبل از اون، اولا باید بیایم نوع وجوب جهاد رو تعیین کنیم. دقت بفرمایید، این در فقه هم بحث شده در کتاب جواهر جلد 21. من چون مرحوم صاحب جواهر دیگه همه مطالب رو تجمیع کرده، من ندیدم کتاب الجهادی به توسعه و جامعیت کتاب جهاد جواهر. حتی فقهای بعدی ها هیچ کدوم متعرض کتاب الجهاد به جامعیت مرحوم صاحب جواهر نشدن. لذا مطالب رو با همون میریم جلو. جلد 21 عرض کنم خدمت شما که کتاب الجهاد ایشون در اونجا متعرض به نوع وجوب میشه. میفرماید که لا ریب بر این که وجوب جهاد کفایی است. وجوب عینی نداره. فرق واجب عینی و کفایی چیه؟ در کوتاه‌ترین کلام، واجب عینی اون است که بر هر مکلفی است که انجام بده و به فعل مکلف آخر تکلیف مکلف دیگر ساقط نمی شود. کس صلات، من هزار بارم نماز بخونم، نماز از گردن شما ساقط نمیشه. در برابرش کفایی است. کفایی وجوبی است که با فعل دیگران از شما ساقط میشه. ما در جهاد در دفاع نوع دفاعیش اصلا وجوب عینی معنا پیدا نمی کنه. در وجوب جهاد دفاعی چرا؟ به دلیل اینکه در جهاد دفاعی هدف از بین بردن تهدیده. الان به شما میگن آقا داره تو رودخونه باران زیاد میاد، احتمال سیله، ممکنه این سیل بزنه مدرسه فیضیه رو خراب کنه، از همه ما تقاضای چی میکنن؟ کمک میکنن. لب این رودخونه امکان این که 500 نفر وایسن گونی شن پر کنن و خاک هست. ما در اینجا 1000 نفریم، این 500 نفر میرن اونجا وای میستن. بله، برای 500 نفر دیگه اصلا امکان نداره، جا نیست. دو، میگن آقا 500 تا گونی شن پر بشه، در اینجا دیگه آب تو مدرسه نمیام. 500 نفر میرن اونجا گونی 500 تا برمیدارن، تونتون شروع میکنن خاک ریختن. شما میبینی این 500 تا گونی شن پر شده دارن میذارن، جا هست شما بریا، اما دیگه گونی شنی نیاز نیست. خب دیگه رفتن معنا نداره. جهاد دفاعی معناش اینه، تهدیدی آمده، دشمنی آمده، ما بخوام بریم رفع و تهدید کنیم. بر همه لازمه بروند؟ ابتداءً بله، اما چه مقدار؟ به اندازه ای که برن رفع و تهدید بشه. اگه همه نرفتن همه کتک میخورن، اما اگر نه، من به هل کفایه رفت بعدی رفتن، وجوب دیگران برداشت، یعنی اصلا تمام شد. حالا اگر یه چند تا رفتن، یه نفر گلوله خورد آمد، یه نفر جا خالی شد، دوباره به همه واجب میشه. یه نفر که رفت دیگه بر همه برداشته میشه. بله،
الان ما
بله
خب واجب الان جهاد کردیم،
جهاد جهاد بعد انجام بدیم. جهاد بر همه، جهاد دفاعی بر تمام احکام حکومت داره. البته هیچ وقت در تعارض نیست. ببینید جهاد کفایی معناش اینه، کفایه فی الجهاد معناش اینه که به اندازه نیاز باید بروند. وقتی من به هل کفایه رفت، وجوب از دیگران برداشته میشه. کفایی است، چون اصلا معنا نداره عینی باشه. اگر عینی باشه یعنی همه تون باید برید اونجا، و یا جا نیست میگه برو پشت سر این وایسا. خب همون میشه کفایی دیگه، همون شد کفایی. یعنی شما الان اینجا یه دوربین گذاشتن، داری منطقه رو میبینی، میبینی منطقه با این تعداد پوشش پیدا کرده، دیگه بری اونجا الکیه، یه واجب نیست. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که این که جهاد کفاییه، این بین فقهای شیعه و سنی خلاف من ندیدم، بلکه این از ضروریات بالاتر از اجماع. بعد ایشون اضافه میکنه علاوه بر این سیره پیغمبر این بوده، یعنی چی؟ یعنی برای جهاد همه رو راه انداخت ببره، یه تعدادی رو برمی‌داشت می‌برد. معلوم میشه که جهاد بر همه لازم نیست. بعد اضافه میکنه و سیره اصحابش هم این بوده. این جمله سیره اصحاب یه مقداری فیه ما فیه، مگه اصحاب پیغمبر فعلشون برای ما حجته که شما سیره اونا رو بود؟ ممکنه ایشون بفرماید که از این سیره کشف سیره پیامبر میشه. آیا بعد از پیامبر اکرم جهادی که انجام دادن جهاد پیامبر بود؟ اگه اون بود پس چرا اهل بیت عصمت طهارت در برابر این جهاد موضع منفی داشته؟ چطور؟ حالا این روایت رو بعدا متعرض میشیم. به امام صادق گفت خوب راحت طلب شدی، جهاد رو گذاشتی کنار. حضرت فرمود اگر جهادی ببینیم شرکت میکنی، این جهاد جهاد نیست. و شیوه این آقایون، سیره این آقایون میشه کاشف از سیره پیامبر اکرم. سوای اذن، اصلا این مدلی که اینا می جنگیدن این مدل منطبق بر مدل پیامبر نبود. شما تا سیره اینا سیره پیامبر رو کشف کنید. و این که کلمه اصحاب رو آوردن نشون میده که با جهاد مسامحی برخورد میکردن. هیچ وقت آقایون در نماز به سیره اصحاب پیغمبر تمسک میکنه؟ بگم سیره بعد از پیامبر این بود که در نمازها دستاشونو میبستن، چون این بود دیگه. سیره مستمره داریم از اون موقع تا حالا، همه در تکتف میکنه تکتیف، آقا این سیره است؟ چطور در جهاد کلمه اصحاب رو آوردی؟ از باب مسامحه.
شرکت اصلا نبیه
یعنی حضرت اومدن شمشیر زدن؟
امام حسن
اون چند سالشون بود؟ در
50 سالشون
میدونم. امام حسن و امام حسن علیه السلام در اون زمان چند سالشون بود؟
باید 10 ساله
باشن
تو
بفاهم
دیگه،
یعنی
10 سال 13
14
بوده
فتحی. حالا شما فقط 17 سالشون بود. اصلا 17 ساله رو جنگ میبردن اون موقع؟ نه، میخوام اینو عرض کنم که
تمام مردان جنگی اون زمان،
نه اصلا ببینید، در زمان فتح ایران جهاد کنتراتی بود. در مسجد میگفت کی حاضر برای فتح فلان نقطه سرمایه گذاری کنه. عرض کردیم که در جهاد پیامبر تسلیحات با به عهده کی بود؟ خود مجاهد بود. بعد رسول الله اومدن بین غنایم و بین شرکت یه تناسب ایجاد کردن، گفت کی حاضره نیرو جمع کنه، مخارج این نیرو رو هم بده بره فلان منطقه فتح کنه، وقتی فتح کرد یک سوم غنایم رو میدیم به خودش. طرف میامد گفت من کنترات میکرد، میریم این منطقه رو میگیریم. بعد میرفتن امام حسن و امام حسن علیه السلام توی چنین جنگی شرکت میکنن. نبرد اینجوری شده بود. آیا امام حسن و امام حسین در جنگ ها شرکت کنن اولاد یا امیرالمومنین؟ اگر این جنگ افضل بود، اگر جنگ دارای فضیلت بود، خب امیرالمومنین میرفت. امیرالمومنین در جنگ جمل یا صفین فرمودن که این دوتا رو نذارید برن جلو، اینا بقیت الله هست. در جنگ با بغات که تحت امر خود امیرالمومنین بود، شما در جنگ جمل پیامبر امیرالمومنین فرماندهی، یعنی اون پرچم رو دست امام حسن و حسین نداد، دست کی؟ محمد حنفیه. فرمود تتف الارض قدمک ارمه به وسر که اقصى القوم. و در جنگ های قبلی با اینکه اینا سنشون چون بود امیرالمومنین در جنگ جمل در سال 36 اتفاق افتاده، یعنی اون موقع دیگه امام حسن علیه السلام که متولد 2 هجری هستن سال 36 میشه 34 سالشون، 33 سال 34 سال، امام حسین 1 سال کوچکتر بودن، در حالی که جنگ با ایران اون زمان در سال 16 یا 17 مثلا اتفاق افتاده. اینجا حضرت نمیذاره اینا برن، اینجا جنگ خودشه.
یه سوالاتی که در مورد فتوحات اسلامی هست در خدمات و سایر اسانیدی که گذشته هست، آیا حضرت امیر و یا فرزندانشون شرکت
نداشت؟ در هیچ یک شرکت نداشت.
این بحث حضور در جنگ ما، اگر حضور نظامی و اسلحه و حضور در میدان رزم در نظر بگیم شاید میرفته، ولی اون که بگیم
اون
مشاوره
میدونه، ها مشاوره میره در جهاد دفاعی، در جهاد حضرت میبینه الان اگر همین نیروی اینا اونجا شکست بخوره دشمن راه میفته میاد مدینه رو میگیره، بر حضرت واجب میشه.
و اینکه ایرانی ها
مسلمان نمیشدن، یعنی عمری نمیشدن. خب مرحوم صاحب جواهر استدلال دیگه‌ای بر کفایی میارن به این آیه، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون. این مطلب رو برای فردا شب مطالعه بفرمایید، انشالله بحث فردا شب.